سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: فضائل اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امیر المؤمنین علیه السلام، با توجه به آیات قرآن کریم. شب 23 ماه مبارک رمضان سال 76، نوار شماره 13.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکت اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی صدیقت الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الكاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی. صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. السلام علیک یا اول مظلوم غصب حقه، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیحا عند الله اشفع لنا عند الله. قال الله تعالی فی کتابه: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و الرسول. در شب 21 خارج از روال عادی بحث آیات مربوطه راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام، بحثی رو طرح کردم. سوالاتی به دستم رسید. ضمن تشکر و قدردانی از دقت عزیزان نسبت به بحثی که طرح شد، عرض می‌کنم اون چرا که در اون نوشته‌ها مطرح فرموده بودید، اولا یک همچو بحثی در یک جلسه امکان همه جوانب بحث رو بررسی کردن وجود نداره. امشب مقداری باز در ادامه همون مطلب بحث رو پی میگیرم. امیدوارم سوالاتی که به ذهن خطور کرده بود و به صورت کتبی به بنده محبت کردن پاسخ داده شده باشد. اگر احیاناً فرصت امشب اجازه نداد اون سوالات طرح شده رو جواب کامل عرض کنم، وقت فردا شب ما که شب جمعه است و طبق روال عادی جلسه خواهیم داشت و ادامه این ایامم هست، باز این بحث رو انشالله پی خواهم گرفت. بند بحثی رو که مطرح کردم یک ادعا بود و دلائل اثباتی، اونگاه نتیجه گیری از اون ادعا و دلائل اثباتی برای دنیای اسلام. ادعا چه بود؟ ادعایی که بنده کردم این که متفکرین اسلامی، دانشمندان و اونهایی که به خصوص در طی دو قرن اخیر در جوامع مختلف اسلامی از مصر و سودان و عربستان و هند و پاکستان و بلاد دیگر اسلامی نوشته هایی که نوشتن چاپ شد و در دسترس اقوام و ملل مختلف جهان اسلام قرار گرفت، دردی را به او توجه کرده بودند در این 200 سال که چرا ما در جامعه اسلامی اون رشد و تکامل و سعادت که باید انتظار ببریم شاهدش نیستیم. مشکل از کجاست؟ یا باید بگوییم دین ما ناقص است، وعده قرآن دروغ است، بشارات پیغمبر اسلام صحت ندارد، که با دلائل بسیار عقلی و نقلی یقین داریم که چنین نیست. یعنی ما به عنوان مسلمان با استدلال به این مطلب رسیده ایم که راه اصلی کمال بشر چه در مرحله فردی چه در مرحله خانوادگی و اجتماعی اون راهی است که خداوند به عنوان آخرین دین و کاملترین مکتب به نام اسلام به وسیله پیغمبر اسلام برای ما قرار داد. این بحث بحث مفصلی است. من به عزیزان جوانتر حق می‌دهم بر مبنای روحیه تحقیق و تتبع اگر اشکال به ذهنشون میرسد مطرح کنن و اشکال کنن، ولی در فرصتی غیر از امشب میتوان بحث کرد که ما به چه دلیل میگوییم ضامن سعادت و مکتب کمالزا مکتب الهی اسلام است. دلیل داریم، مفصل در جای خود بحث خواهد شد. اما متفکرین و اندیشمندان که در این 200 سال به این فکر فرو رفتن این قسمت رو قبول داشتن، می گفتن ما اسلام رو دین کامل می شناسیم، ولی چرا این دین کامل اون ثمراتی که بناس در جوامع بشری ایجاد کند ایجاد نکرده است؟ حالا مشکلات رو در عوامل گوناگون می دیدن که اشاره کردم. ادعای بنده این بود که بر مبنای همین قرآن و همین اسلام و بر مبنای گفته های پیغمبر و امیر المؤمنین و سایر ائمه که ما اونها رو قبول داریم، ریشه اصلی ایجاد بقیه مشکلات جدایی از ولایت الهی است. این ادعای بنده بود. اثبات این ادعا چه دلائلی دارد؟ اون بحث مفصلی است که باز اشاره خواهم کرد. و اما اگر به ذهن خطور کند که خطور کرده و برای بنده نوشتن، یعنی اگر بنده میگویم بازگشت به ولایت تحت عنوان احیای تفکر دینی در دنیای امروز که مسئله صنعت، تکنولوژی، نظام اقتصادی جدید، نظام سیاسی جدید و این همه تحولات گوناگونی که شرق و غرب عالم رو گرفته و جوامعی مثل مغرب زمین دینشون رو کنار گذاشتن، اون روحانیت و زهد و فراموشی از دنیا رو پشت سر نهادن تا چنین تحولی پیدا کردن، ما بعد از 14 قرن در دنیای امروز بیایم بگیم بازگشت به ولایت مشکلات را حل می کند، این یک مقدار حرف بعید به نظر می رسه که صحت و واقعیت پیدا کنه. پس منظور چیست؟ بسیار خوب، عنایت بفرمایید. در مرحله اول من گذرا و فشرده عرض می کنم فقط 1-2 آیه و 2 فراز از نهج البلاغه رو خیلی فشرده و سریع رد بشم. عرض می کنم که اسلام این ادعا رو کرده. من از اسلام میگم، از خودم نمیگم، از قرآن میگم و از روایات. بعد مجملا طرح میکنم که اگر در دنیای امروز ما بخواهیم یک جامعه سربلند باشیم بر مبنای بازگشت به ولایت چگونه میشه؟ یعنی چی؟ خب یه ادعا کردم، یه کمی ادعای قریب و بعیدی به نظر میاد، اما اگر دین و عقل تاییدش کرد، ما به عنوان مسلمان ها احساس وظیفه نباید بکنیم که مشکل رو حل بکنیم و در راستای سوق دادن بشریت به این اصل جدیت نشون بدیم. از نظر دین قرآن آیات فراوانی داره که ادعا می کند ضامن سعادت شما منم و بس. بی که قرآن ادعا کرده، پیغمبر ادعا کرده اگر می خواهید جامعه ایدئال پیدا کنید باید بیاد سراغ من. امیر المؤمنین علیه السلام هم به عنوان امام به حقی که ما قبول داریم کرارن این ادعا رو کردن. در مرحله اول برای ما که قرآن و پیغمبر و امیر المؤمنین رو قبول داریم جای فکر ایجاد میشه که آیا قرآن و پیغمبر و علی بی خودی نرف رو زده ان نعوذ بالله، یا اونا همه حقایق رو بلدن و میدونن چرا انگشت روی این قضیه گذاشتن. من از باب فقط اشاره و نمونه سوره انعام آیه 114، 115 و 116. آیه 116 رو 4-5 شب قبل یا 6 شب قبل به مناسبتی در این جلسه بحث کردم. فقط دو آیه قبلش رو میخونم، یه توضیح مختصری آیه بعدی رو بهش ربط میدم، اون وقت تفسیر این آیات رو از نهج البلاغه براتون میخونم. آیه 114 سوره انعام: اف غیر الله ابتغی حکمن، آیا غیر خدا رو میخواید حکم انتخاب کنید؟ حکم یعنی چی؟ کسی که فرمان بده، حکم بده، حاکم شما باشه، دستور بده، مشی و مسیر زندگی رو برای شما معین کنه. و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اوست خدایی که برای شما کتابی فرو فرستاد مفصل، که در آیه دیگه لا رتمن ولا یابس الا فی کتاب مبین. این کتاب همه چیز رو داره. والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق، کسانی که این کتاب برایشون آمد و خداوند این کتاب مفصل رو برای اونها فرستاد، یعلمون انه منزل من ربک بالحق، میدونن که این کتاب نازل شده از طرف خدا و پروردگار توست و بر مبنای حق است. میدانید در مقابل حق باطله. یعنی اگر حکم رو خدا قرار دادی، تز و دستوری که خدا برای حکم شما معین می کند قرآن است، اگر غیر از اون باشد باطل است. فلا تکونن من الممترین، و شما نباشید از کسانی که نسبت به این امر شک می کنند. شک نکنید، ایمان پیدا کنید، باور داشته باشید که حکم شما خداست و کتابی را که خدا فرستاده حق است و این کتاب مفصل است، اون که لازمه سعادت شماست در بر داره. آیه بعدی 115: و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، کلمه خدا، حالا کلمه رو بعد عرض میکنم، کلمه پروردگار شما تموم شد. تموم شد یعنی چی؟ یعنی خدا دیگه حرف نداره بزنه نعوذ بالله، خدا دیگه امکان این که یه چیزایی رو نازل کنه نداره، معلوماتش ته کشید، امکاناتی که برای کمال ما انسان‌ها میخواد در اختیار ما قرار بده دیگه بیشتر نداره، یا در رابطه با نیاز ما اون چه که از نظر پروردگار کافی و لازم است خدا فرستاد، میگه دیگه بس تموم شد، دیگه چی میخواد؟ بلا تشبیه یه معلمی سر کلاس میگه اون چه که لازمه معلمی است از جزوه، از درس، از کتبی و شفایی در اختیار شما قرار دادن، من تمام کردم، دیگه بقیهش با خودتونه. اگر خواستید دیگه چیزی باقی نمونده که شما احتیاج داشته باشید من به شما نداده باشم. ممکنه من معلم صدها برابر اون چرا که الان در این کلاس دارم به شاگردا تحویل میدم در دنیای علم خودم داشته باشم، ولی برای رشد علمی این کلاس تموم شد، کافیه، دیگه بیشتر نمیخوام. خدای جهان، ذات اقدس اله در بحث توحید که ما قبول داریم، او که کم نمیاره، میگه تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، یعنی اون چه برای شما لازمه تمام شد. چیزی نیست در تفسیر این وسائل الشیعه جلد 11 باب اطعمه و اشربه، حدیث از امام رضا علیه السلام که فرمود جدم رسول خدا فرمود به خدا قسم اون چه که لازمه رشد و سعادت شما بود برایتون خدا از طرف پیغمبر فرستاد که گفت انجام بدید، و اون چه که شما را به گرفتاری و بدبختی میکشون پیغمبر به عنوان حرام معرفی کرد و شما را از او باز داشت. اگر چیزی ما لازم داشته باشیم برای سعادت و تکامل، خدا او را به وسیله پیغمبر خاتم و آخرین دین نفرستد، دین ناقص است. خدا در لطف و عنایتش کوتاهی ورزیده نعوذ بالله، اما وقتی می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، من کامل کردم، نقصی دین شما ندارد، نعمتهامو بر شما تمام کردم، چیزی رو فروگذار نکردم، اون چه که در رابطه با نیاز شما در این عالمه. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 120 نهج البلاغه راجع به این کلمات یه توضیحی دارن، این رو بخونم آیه بعدیش رو بعد تا روشن بشه. خطبه 120، تلاه ولاه و بلاه و تلاقه، تلاه صیغه قسمه، یعنی اگر کسی توجه به مسائل دینی داشته باشد قسمی به این صیغه قسم بخوره خلاف باشه مستحق حده. علی داره اینجوری قسم میخوره، تالله لقد علمت تبلیغ الرسالات و اتمام العداد و تمام الکلمات، به خدا قسم علمت به من یاد داده شده، من تعلیم گرفتم، آموخته شدم به وسیله معلم حقیقی که پیغمبر از طرف خداست، تبلیغ الرسالات، رسالتی که پیغمبر از طرف خدا داشت یعنی آوردن کتاب، من اینو تو جامعه پیاده کنم، تبلیغ کنم، و اتمام العدات، وعدهایی که خدا داده، من این وعده رو به سرمنزل مقصود برسانم، به من یاد داده شده. یعنی خدا چه وعده داده بود؟ خدا گفته بود در این قرآن به شما وعده میدم با این دین شما به جامعه ایدئال میرسید، با این دین شما مدینه فاضله پیدا میکنید. تلاح لقد علمتو، به خدا قسم من یاد داده شده ام از طرف خدا، یعنی علم خدایی پیدا کردم، قدرت خدایی یافتم که این دین را تبلیغ کنم و تمام اتمام العدات وعده های خدا را پیاده کنم، به اون سرمنزل مقصود برسانم. و تمام الکلمات، کلمت الله فعل الله هست، ارادت الله هست، کلام الله هم به معنی سخن گفتن هست. تو بحثای کلامی بحث میشه، اینجا دیگه وارد اون قسمت نمیشم. یعنی اراده خدا در مورد این جهان به وسیله من و تمام الکلمات در این عالم تحقق میابه. یعنی خدا اراده کرده اگر مدینه فاضل این بشر در سایه دین الهی داشته باشه، میگه تالله لقد علمت، اون علمشو به ما داده که ما بیایم ایجاد بکنیم. اون وقت سوره انعام آیه 116 در ادامه این دو آیه که عرض کردم چی میگه؟ و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ای یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. میگه خداوند تمت کلمت و رب کسید غن وعد و تمام شد، اتمام کلمات هم با علی ابن ابی طالبه. آیه بعدش میگه و این توت اکثر من فی الارض، قرآن سری داره میگه اگه مطیع اکثریت جامعهی که روی زمین هستن بشید، یضلوک عن سبیل الله، شما رو گمراه میکنن. مثلا از باب مثال عرض کنم، 70 سال به عنوان یک مکتب پویای زنده جذاب پر ادعای پرتمطراق مارکسیستی چه کرد در کره زمین؟ اگر بنده در جمع شما ادعا کنم در این 70 سال که از تاریخ تحقق مارکسیستی در کره زمین گذشت تا زمانی که جمع شد، کشوری نبود در کره زمین در دفاعی از تز مارکس کشته نداشته باشه، زندانی نداده باشه، مدافع قلمی و قدمی و درمی و جانی نداده باشه، مبالغه نیست. اما و این توته اکثر من فی الارض، قرآن میگه این همه دیگه ما سن خودمون یادمون میاد، 30 سال قبل، 25 سال قبل جرأت میکردید شما تو دانشکده بگید که مثلا تز مارکسی چنین و چنان، اونقدر هجوم می آوردن به شما مرتجعین، کهن پرستا، قدیمی ها، یک مکتب زنده پویای ظلم ستیز داره در کره زمین پیدا میشه، میخواد ظلم و تبعیض و طبقات رو در جامعه ریشه کن کند، شما حرفای کهنه میزنید. بعد از 70 سال خودشون دادشون در اومد، وای بیچاره شدیم و بدبخت شدیم. 70 سال یک نسل رو مگر خرگوش آزمایشگاه بود که تو سالن تشریح ببرن و در اختیار دانشجویان پزشکی قرار بدن 100 تا 200 تا خرگوش رو بکشن و تشریح بکنن تا یه روزی بتونن یک انسان رو تشریح کنن؟ 70 سال انسانها رو اینجوری تشریح کردن. خدا میگه بدون من چی میگم؟ چرا خودتون رو به این اون بسپرید؟ اگر امروز شما بگید پس بر مبنای این حرف مغرب زمین را چه میگویید؟ این همه از نظر صنعت، تکنولوژی، علم. من امشب تو کتاب خونم گشتم، آمار اخیر سازمان ملل متحد راجع به آمار فحشا در مغرب زمین، بیماری های روانی در مغرب زمین، انتحار و خودکشی در مغرب زمین، مصرف داروهای تسکین بخش اعصاب و روان در مغرب زمین، که این آمار رو برای من فرستاده بودن و داشتم پیدا نکردم بیارم دقیق از رو آمار بخونم، فقط این مقداری که تو ذهنمه عرض میکنم. آخرین نظریه صاحب نظران روان پزشکی و روانشناسی در مغرب زمین این است که بیش از 95% بیماری های کره زمین منشأ روانی در اثر خلأ روحی است، بیش از 95%. اون 5% شمال مسائل جسمی مثل تصادف کرده، اتومبیلی زده پرتابش کرده و مسائل دیگر اینچنانی. الان متفکرین شرق و غرب عالم دارن فریاد برمی‌دارن چه
چرا بشر به این وضع افتاده؟ بله، خدا یه قانونی گذاشته، یه سنتی داره. انسان‌ها زحمتی که بکشن به اندازه زحمتشون نتیجه میگیره. دانشجوی پزشکی خوب درس میخونه، پزشک خوبی میشه. مهندس تو دانشکدهش خوب کار میکنه، توی آزمایشگاه خوب کار میکنه، توی اون کارگاهش خوب کار میکنه، یه پدیده‌های صنعتی خوب میده. اما آیا با این پدیده‌های صنعتی، با این پیشرفت علم و تمدن ظاهری بشر راحت شد یا نه؟ کجا بشر راحت شده؟ ما اگر میگیم جامعه ایدئال نداریم، عنایت داشته باشید چی میگیم. من بله میدونم امروز اگه یه همچو جلسه ای رو با کمک این علم بخوایم با این میکروفون، با این دستگاه های فیلم برداری، با این برق، با این دستگاه های گوناگون اداره کنیم، خیلی راحت تر. علم این خدمت رو کرده. اما علم ابزار است برای بشریت. ولی همین علم در همین قرن 19 این 90 سال اخیر، امکاناتی که علم در اختیار ما گذاشت، به وسیله همین امکانات دو تا جنگ جهانی درست شد که فقط در جنگ جهانی دوم 17 میلیارد گلوله، 400 میلیارد گلوله در فضا منفجر شد، آمار سازمان ملل. 17 میلیون لیتر خون خالص انسان‌ها به زمین ریخته شد، آمار سازمان ملل. بودجه ای که صرف آدم کشی شد در جنگ جهانی دوم، اگر با این بودجه بنا بود مسکن بسازن، در قرن 20 بی مسکنی در کره زمین وجود نمی داشت طبق آمار سازمان ملل. اگر بودجه جنگ جهانی دوم رو به صورت سکه در می آوردن، رو هم دیگه می چیدن، از زمین به کره ماه می رسید و از او رد می شد. حساب کن، اینا آمار سازمان ملل. چرا بشر بی همچه روزی در اومده؟ وقتی که نخستین بار آپولو در کره ماه فرود بیاد، بشر انقدر افت کند که وقتی در پایگاه کپ کندی امریکا با مسئولینش مصاحبه کردن، با گرفتن کره ماه میخواید چه تحولی در کره زمین ایجاد کنید، گفتن اگر، چون صحبت جنگ جهانی سوم بود، دو رقیب شرق و غرب، اگر رقیب ما بخواهد به جنبد، ما از کره ماه حمله کنیم و زمین رو منهدم کنیم. لذا راسل فیلسوف مادی ضد دین معروف قرن 20 وقتی جایزه نوبل دریافت میکرد، از او پرسیدن آقای راسل به نظر شما جنگ جهانی سوم آغاز خواهد شد یا نه؟ گفت این رو نمیدانم، انقدر میدانم اگر جنگ جهانی چهارم آغاز شود، ابزار بیل و کلنگ خواهد بود. یعنی این انسان جوری داره به جون هم میفته، میخواد همه چیز رو از بین ببره. لذا فحشابی، چه پیدایش نهلیستی تو دنیای امروز داره قوغا میکنه. مقالات جامعه شناسان دنیا رو بخونیم، مقالات اندیشمندان، روان پزشکان، روان شناسان دانشگاه های معتبر کره زمین رو بررسی کنیم، فریادشون بلند شده بشر کجا داره میره به این کیفیتی که داره حرکت میکنه. آقا بنده دزد بودم، شما یه الاغ به من داده بودید با یک شمشیر، خطر دزدی من بیشتر بود یا به من آپولو بدید، بمب بدید، هواپیما بدید، اتومبیل بدید، موتورسیکلت بدید و نمیدونم اسلحه دیگه بدید. من دوز با این امکانات که خطرناکترم، بشر قرن ما از نظر بشریت مرده است و لذا این امکاناتی که در اختیارش گذاشتن کار به جایی میرسد، گندم اضافه را در یک سر دنیا به دریا میریزن، در یک سر دنیا از گرسنگی روزانه هزاران انسان میمیرند. اینجا وضع بشر امروزیه. کجا بشر به سعادت رسیده؟ سعادت اگر ما میگیم اینه دو قطب علم و ایمان با هم پیش رود. قال رسول الله العلم و الایمان توامان اذا افترقا احترقا. علم و ایمان توامن، اگر اینا از هم جدا بشن، ایمان کورکورانه بدون پیشرفت های علمی، علم بدون امکانات ایمانی، اینا خانمان سوزه که بشر داره تجربه میکنه. اما معنای این حرف اینه که بنده بگم همینقدر که ما گفتیم یا علی جان دوست داریم، ما شیعه توییم، تموم شد؟ یه حدیث میخونم؟ نه. یا در نامه ای نوشتم اگر ما بشینیم هی گریه بکنیم ما به یه جامعه ایدئال میرسیم؟ من اینو نگفتم. نه، تهمت نزنی. بنده چی هست؟ حالا روایت براتون میخونم. اصول کافی، جلد
دوم صفحه 74 خیلی این روایت تکون دهنده است. ایام عزای امیرالمؤمنین به احتمال قوی امشب شب قدر باشه، چون در روایات شب 23 رو خیلی بیشتر تاکید کردن. الحمدلله یک تحولی در دنیا نسبت به مسئله ولایت به معنای دقیق کلمش داره پیدا میشه و ان شاء الله امیدوارم اینا از علائم ظهور و مقدمات ظهور امام حسن علیه السلام باشه که بشر یه آمادگی پیدا بکنه. ما بیایم در این شب که شب قدر است و ان شاء الله میخوایم حرکت پیدا کنیم به سوی اون اهداف بلند الهیمون، از این روایتی درس خوبی بیاموزیم. صفحه 74 جلد 2 اصول کافی حدیث شماره 3، ناقل حدیث جناب جابره، جابر جوفی، همون جز اصحاب سر امام باقر، از بزرگان روزگاره. ان جابر ان ابی جعفر علیه السلام، جابر از قول امام باقر نقل میکنه. قال لی، جابر گفت، امام باقر به من گفت، خوب دقت بفرمایید، یا جابر ایک تفی من ینتهل تشیع ای یقول به حبنا اهل البیت. جابر این کافیست بگن ما شیعه ایم به این که ما حب اهل البیت داریم؟ خوب دقت بفرمایید، مدرک خوندم برات، کافی ها، جلد 2 صفحه عربیش، ترجمه فارسی صفحاتش عوض میشه، تو نسخه عربیش دقت کنید. ایک تفی، آیا کافیست کسی که خودشو به تشیع ببنده به این که ایقول به حبنا اهل البیت، بگه ما محب اهل البیتیم؟ فوالله، باز والله صیغه قسمه، فوالله ما شیعتنا الا، به خدا قسم شیعه ما نیستن، الا مگر من اتق الله، یک تقوای خدا داشته باشن، و اطاعه مطیع خدا بشن، و ما کانوا یعرفون یا جابر الا به تواضع و تخشع و لعمانه و کثرت ذکر الله و صوم و صلاة و البر بالوالدین و تعاهد للجيران من الفقراء و اهل المسكنة و الغارمین و الایتام و صدق الحديث و تلاوت القرآن و کف الالسن عن الناس الا من خیر و کانوا امناء اشائرهم في الاشیاء. سریع ترجمه کنم، جابر به خدا قسم شیعه ما نیستن، اونا اینجوری شناخته میشن، متواضعن، آدمای متکبر خودخواه، تو زمین داره راه میره، زمین بر قامت والا نگر، زیر پای کیستی والا نگر، حالا 4 تا حدیث حفظ کرده، 4 تا آیه بلد شده، 4 تا کتاب اسمش، چه خبره؟ شیعه امام باقر فروتن و تواضع اونچنان که شما از مشیش بوی مکتب امام صادق رو بفهمید. اگه جامعه اینجوری شد تحول ایجاد میکنه. همینجا یه جمله عرض بکنم، آقا دنیای امروز دنیای تبادل فکریه، شما اگه از اینجا به عنوان یه دانشجوی ایرانی رفتی تو هر کشوری تو اون دانشگاه درس بخونی، مشی شما مشی جذاب بود، یه عده رو به طرف شما میکشونه، میگه این تابع چه فکریه، این تابع چه اندیشه‌ایه، میگه شیعه متواضعه، خاشعه، امانت داره، ذکرش زیاده، زیاد ذکر خدا میکنه، بیا نمازش، روزش، بر به والدینه، خدمت گذاری به پدر مادرش، تعهد للجيران به همسایه ها و آشنایان از فقرا و مساکین و قرضداران و ایتام و گرفتاران توجه میکنه، و صدق الحدیث راست میگه، و تلاوت القرآن قرآن میخونه، و کف الالسن عن الناس الا من خیر، حرف نمیزنه تو مردم، زبونش نگه میداره مگر اینکه خیر بخواد بگه، و کانوا امناء اشائرهم فی الاشیاء، در میان قبیله و فامیل و دار و دستشون به عنوان امانت دار خوب شناخته میشه. قال جابر، جابر میگه، فقلت یا ابن رسول الله ما نعرف الیوم احدا به هذه الصفه، میگه آقا اینجوری که شما میگی من کسی نمیشناسم، چند تا میتونم پیدا بکنم؟ حالا امام چی میگه؟ خیلی خوب، حالا که پیدا نمیشه ما یک کمی کوتاه میایم، یک کمی مثلا تخفیف میدیم. امام چی میفرماد در جوابش؟ فقال یا جابر لا تذهبن بک المذاهب
حسب الرجل ایگول احب علی و اتولاه ثم لا یکون مع ذلک فعالا. فرمود امام باقر به جابر که جابر اندیشه ها روش ها تو رو به این سو نکشونه، اونجوری بشن بگن علی رو دوست داریم، ما ولایت علی رو پذیرفتیم، ولی این گونه عمل ها رو نداشته باشن، تو اینا رو قبول نکن. اصول کافی جلد 2 صفحه 74. حالا ادامه داره عرض میکنم. پریشب یکی از عزیزان به من فرمود که مگر امیرالمؤمنین تو وصیت نامش نگفتن اوصیکما و جمیع ولدی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم. وصیت علی، امیرالمؤمنین داره از دنیا میره، اوصیکما به امام حسن امام حسین و جمیع ولدی همه بچه هام و من بلغه کتابی، هر کی که نوشته یه وصیت نامه من داره به دستش، یعنی امشب من و شما و هر کس، به تقوی الله. آی مردم، علی داره از دنیا میره، به شما وصیت میکنه. وصیتش چیه؟ تقوای خدا داشته باشید و نظم امرکم، تو کاراتون منظم باشین. گو اگر یکی وارد بشه مثلا رانندگی ما رو تو خیابونا ببینه، ما چقدر به دستور علی عمل کردیم، از همین شروع کنیم. اینا به عنوان نمونه عرض میکنه. این روایت داره چی میگه؟ میگه شما علی رو قبول دارید، اما اونی که علی میگه عمل نمی، مگه علی نمیگه نظم در کار؟ چرا ما حتی از این مسائل جزئی جزئی من شروع کنم تا برسیم به مسائل کلی تر؟ ما وقتی در پریشب مثال زدم، من برخوردم با همسرم، برخوردم با بچه هام، برخوردم با همسایم، برخوردم با همکارام، برخوردم با کلاس درسم، برخوردم با بازارم، حجرم، مشتریام، اگر پذیرش ولایت است یعنی مطاع ما اونها هستند. لذا میگه هر کاری میخواد بکنه، میگه این کار رو علی دوست داره یا نه؟ علی دوست نداره نمیکنه. آقا بقیه نپسندن، من فقط یه چیز برام مطرحه، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا جانان پسندد. به علاوه این اصل که الان جای بحثش نیست، فقط اشاره کنم، آقا خدا یه نظامی در عالم قرار داده، من و شما در فضایی که اکسیژن نباشه نمیتونیم راحت زندگی کنیم، میمیریم. جاذبه حیات معنوی ولایت الله است. اگر انسان‌ها خود را از جاذبه ولایت تامه الهی خارج کنند، قلب می‌میره، قلب مرده، امکانات در اختیارش قرار بده، اون یه حساب دیگری داره. لذا این وره قضیه، اگر پذیرش ولایت اولیای الهی است، یک از طرف ما، دو از طرف ولی الله. از طرف ما چیه؟ ما چقدر آمادگی نشون میدیم؟ سریع داره امیرالمؤمنین علیه السلام این رو بیان میکنه، امام باقر علیه السلام، فلو قال انی احب رسول الله فرسول الله خیر من علی ثم لا یتبع سیرته ولا یعمل بسنته ما نفعه حبه ایاه شیئا. بعد امام باقر پیغمبر هم مطرح کردن، فرمودن اگر کسی بگه من پیغمبر خدا رو دوست دارم، پیغمبری که بر علی مقدمه، پیغمبری که علی پیرو به اوسته، و ثم لا یتبع سیرته، سیرت پیغمبر رو تبعیت نکنه، ولا یعمل به سنتی، سنت پیغمبر رو هم عمل نکنه، ما نفعه حبه ایاه شیئا، اون محبت برای اون نفعی ایجاد نمیکنه. حالا من نمیخوام اصل محبت رو جدا کنم و یا تخته کنم، نعوذ بالله، محبت واقعی تبعیت درست میکنه. خدا حفظ کنه، یکی از بزرگان تعبیر خیلی قشنگی داشت، گفت شما میگید که من بابامو دوست دارم، الان باباتون فشار خون داره، خیلی فشارش بالا، نمک هم شدیداً براش مضره، غذای بی نمکی آوردن جلو باباتون گذاشتن، میگه آخه این نمک که نداره، بیمزه است، شما میگی بابامو دوست دارم، یک عالمه نمک میریزید رو غذا، اگه دوست داشته باشید که کار نمیکنه، دوست داشته باشید در عمل شما نشون میده. امام صادق علیه السلام فرمودن تأس الاله و انت تظهر حبه هذا الامر فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاتعته ان المحب لمن يحب مطیع. محب مطیع میشه. سری داره امام باقر علیه السلام میگه، بعد نکته فتق الله و عملو لما عند الله ليس بین الله و بین احد غرابه. تقوای خدا پیشه کنید، عمل کنید، خدا با کسی فامیلی نداره. احب العباد الالله عز و جل اتقاهم و اعملهم به طاعته. محبوبترین بنده در پیشگاه خدا با تقواترین است و عاملترین به اطاعتش. یا جابر، والله ما یتقرب الالله تبارک و تعالی الا به طاعه. نزدیک نمیشه، هیچ چیزی نزدیک نمیکنه انسان رو به خدا مگر اطاعت. و ما معنا براءت من النار ولا علی الله لأحد من حجه، و من کان لله مطیعا فهو لنا ولی و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو. این یه تیکه آخرم بگم کافی باشه. من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، اونی که مطیع خداست دوست ماست، و من کان لله عاصیان فهو لنا عدو، اونی که معصیت خدا میکنه او برای ما دشمنه. حاجب میگه شعری گفتم، حاجب اگر معامله حشر با علی است، من ضامنم هر اون چه تو خواهی گناه کن. خودش میگه شب خواب دیدم امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود حاجب شعر دو اشکال داره. مصرع اول گفتی حاجب اگر معامله حشر با علی است، اگر چیه؟ حاجب یقین معامله حشر با علی است. مصرع دوم من ضامنم هر اون چه تو خواهی گناه کن چیه؟ بگو شرم از علی کن و کمتر گناه کن. حاجب یقین معامله حشر با علی است، شرم از علی کن و کمتر گناه کن. اگر بنا بشه ما ولایت رو بخوایم بپذیریم، معنای پذیرش ولایت اینه امامی که خدا به عنوان الگو قرار داده چی دوست داره، اون وقت اجرای فرامین، اتمام کلمات، ایجاد تحقق بخشیدن وعده‌های خدا با حجت خداست. چرا 11 امام بعد از پیغمبر تا غیبت امام زمان علیه السلام این جامعه ایدئال رو تحقق نبخشیدن؟ 25 سال بعد از پیغمبر مردم چگونه با علی برخورد کردن که این امام تحقق ببخشه؟ امیرالمؤمنین میگه صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجا. امیرالمؤمنین میگه سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، میاد میگه آقا میتونی بگی موهای سر من چند تاست؟ خب این مردم پذیرش دارن؟ وقتی پذیرش نداشته باشن مسلمن معلم از کلاس میره بیرون. معلم واقعی وقتی از کلاس رفت بیرون، هر معلمی که جای او قرار دادی معلم قلابی که شد، معلم قلابی که نمیتونه کار معلم اصلی رو بکنه. حالا خود علی این اداره کرده یا نکرده، توجه پیدا کنیم که من ریشه رو کجا عرض کردم و چرا گفتم بازگشت به ولایت. بازگشت به ولایت به عنوان فقط توسل جستن من نمیگم، بازگشت به ولایت به عنوان فقط ما ادعا کنیم علی جان تو رو دوست داریم نمیگم، یعنی با اعماق جانمان بیابیم خدا ما هیچ راهی نداریم مگر اینکه دین تو رو قبول کنیم. تحقق دین تو هم به وسیله اولیای توست. زمان صدر اسلام عدم پذیرش چگونه بود؟ پریشب جمله خوندم، حضرت زهرا میگه سرخه منو، امیرالمؤمنین میگه سرخه منو میشنوین جواب نمیدین، خب میرم کنار بذار هرچی میخواد سرتون بیاد بیاد. خب حالا چی؟ میرسم حالاشو. 11 امام امیرالمؤمنین، یه تیکه از خطبه 2 میخونم، یه تیکه از خطبه 3 خیلی کوتاست. در خطبه 2 زرع الفجور و سقوه الغرور و حسد و صبور. امیرالمؤمنین بلافاصله قضایای بعد از پیغمبر داره میگه، میگه یه بذری پاشوندن، آی چه بذر بدی بود. شما اگه توی مزرعه‌ای که میخواید مثلا فرض کنید بذری که مثل درخت چنار باید سبز بشه، سالها باید این شاخه بده ساقه بده بیاد بالا، اما این بذر بذر فجوره و سقوه الغرور. آبی که میخواستن آبیاریش بکنن چیه؟ فریب و نیرنگ و حق بازی و حسد و صبور. چی درو کردن؟ بدبختی و هلاکت. لا یغاس به آل محمد. اللهم صل علی محمد. و عماد الیقین، اون ستون و پایه و تکیگاه یقین ایناست. وقت اینجا الیهم یفیع الغالی و بهم یلحق التالی. خب این علی ادعا کرده، من حرف علی رو زدم. حالا اثبات عقلی و تاریخیش هم بحث مفصل داره. اونایی که تند میرن، غلط میرن، میخوان جلو بیفتن، باید به امیرالمؤمنین به او تکیه بکنن. اونایی هم که بازموندن به وسیله او میتونن، یعنی ما توی مسیری گاهی تندتر از حد معمول بریم خسته میشیم میفتیم، گاهی کمتر از حد معمول حرکت میکنیم باز میمونیم، میگه به وسیله علی باید این حرکت معتدل که گاهی اینوری نیفتیم گاهی اونوری نیفتیم، یعنی جامعه باید به وسیله خود علی داره میگه به وسیله ما. اون وقت در خطبه سه معروف به خطبه شقشقیه، اول خطبه میگه اما والله لقد تغمسها ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محل منها محل القطب من الرها ينحدر عن السيل ولا يرقى الي الطير. میگه پیراهن خلافت رو پوشیدن اما میدونستن موقعیت من برای پیشوای جامعه مثل اون میله بین دوتا سنگ آسیاست. دوتا سنگ آسیا رو در نظر بگیرید، اگه بخواد گندم رو آرد کنه این میله نباشه، وقتی سنگ حرکت میکنه پرتاب میشه آدم میکشه. میگه اونی که تو جامعه اسلام میتونست این دوتا سنگ رو نگهداره من بودم، حالا تو دنیای اسلام علی رو کنار زدن، سنگ آسیا پرتاب شده، گندم آرد نمیشه. خب علی داره میگه دیگه. خب پس مراجعه چیه؟ یک، مراجعه فکری است. بازگشت که میگم بازگشت اندیشه است، یعنی جوامع اسلامی من درخواست میکنم از اونایی که اهل فکرن، اهل قلمن، اهل بحثن، این عرض بنده رو به عنوان یک طرح بررسی کنن. آی دنیای اسلام، اگر اسلام را یک مکتب نجات بخش سعادت زا میدانید، بیرون از مکتب اسلام فکر نکنید، به درون مکتب اسلام برید. مکتب اسلام با چه شرطی سعادت را تضمین کرده؟ با این بیاناتی که عرض کردم، با بودن ولایت در کنار نبوت. پس تا زمانی که ولایت در کنار نبوت پذیرفته نشه اسلام تحقق نمییابه. این اسلام گفته. مثلا فرض کنید آقا یه طبیبی میگه من تضمین میکنم در جامعه بشری انسانها بیمار نشن، اما شرطش اینه واکسنی رو که من تهیه کردم تزریق بکنم. بنده زیر بار تزریق واکسن نمیرم. میگم چرا در این دستور طبی نتیجهی که بنا بود بگیرم نگرفتم؟ بابا بنده خدا داد میزنه به شرطها و شروطها. شرط گذاشتم واکسن رو بزن بعد ببین یا نه. مگر امام رضا علیه السلام در حدیث سلسلت و ذهب نیشابور نفرمود کلمتو لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرطها و شروطها و انا من شروطها؟ جامعه توحیدی زمانی پیدا می شود ما در تفکراتمون به عنوان احیای تفکر دینی در صدد از بین بردن استثمار بر بیاییم، در صدد از بین بردن استبداد بر بیاییم، در صدد ایجاد اتحاد بین مسلمین باشیم، در صدد بازگشت به قرآن به عنوان خوب قرائت قرآن دانستن، حافظ قرآن شدن، علوم قرآنی رو یاد گرفتن، اطلاعات تاریخ دینی رو داشتن. اما اونی که دین گفته است، آی مردم قرآن و اطرت، ما ان تمسکتم به همال ان تزلوا بعدی ابدا. وقتی میگه ما ان تمسکتم به همال ان تزلوا بعدی ابدا، یعنی اگه تمسک به این دوتا نداشته باشیم تزلو هست، نه لن تزلو، زلالته. خب داره خود دین اینو میگه، بعد من بگم چرا این دین اون ثمری که میخواست ایجاد کنه؟ خب بعد از پیغمبر با علی چه کردن؟ با آل علی چه کردن؟ اینقدر خفقان. البته اینا میدونید من اگر وقت بود ریشیابی میکردم تمام از جامعه یهود شد. کعب الاحبار چی کار میکرد تو صدر اسلام، تو دستگاه خلافت زمان؟ ابو هریره از کجا اومده؟ اسرائیلیات تو روایات ما چه میکنه؟ اسرائیلیات در روایات تفسیری ما چه میکنه؟ سینه به سینه دست به دست هم نقل شده چه بلایی به سر مکتب ما آورده. کار به اینجا رسوندن. این نمونه رو بگم، میدونم متاثر کننده هم است ولی بد نیست بدانید. امام کاظم علیه السلام زندانه، از امیرالمومنین یه دفعه اومدم سراغ امام کاظم، این قضیه رو بگم ردشم. امام کاظم علیه السلام زندانه، بچه های امام کاظم هم سخت تحت محاصره و کنترل قرار داده اینا رو کنترل کنن. یه پسر داره امام کاظم علیه السلام به نام قاسم، پسر جوون 17 ساله‌ایه. به مادر عرض کرد که مادر من جانم در مدینه در خطره، اجازه بده یه مدتی فرار کنم، یه گوشه و کنار یه جایی مخفی باشیم تا ببینیم اوضاع چی میشه، که مناسب شد برگردم. با مادر جدا شد، خداحافظی کرد، از مدینه خارج شد. این ده و اون ده و این شهر و اون شهر رو رفت یه منطقه دوری توی نزدیکی‌های عراق و مرز عربستان و عراق. همینجور به کی پناهنده بشم؟ دید چشمه ای چاهی است، یک دختر خانومی اومده آب برداره بره برای منزلش. خودش آب که برداشت یه جرعه آب رو نوشید، گفت سلام بر حسین. فهمید چی است؟ چون اگر شیعه شعارش مشخصه. تعقیب کرد، خونش رو پیدا کرد، دم در خونه در زد. عرب به مهمان نوازی تعصب داره، معروفه. اومد در زد، گفت که من غریبم، مکان و مأوایی هم ندارم، منو مهمان میپذیرید؟ عربم که حساسه، بفرمایید. سه روز مهمان بود خونش. روز سوم گفت که پیغمبر فرموده مهمان نوازی مستحبه، ولی بیش از سه روز اذیت برای صاحب خونه است. من در موندم خونه و مأوا ندارم، اگر میپذیرید من خونه شما باشم براتون کار کنم. پسر امامه، نسل پیغمبره، تو این جامعه ولایت پذیرفته شده، من به عنوان کارگر خونتون کار کنم، یه اتاقی هم به من بدید اینجا سرپناه باشه. اونا هم گفتن اتفاقا ما یه کمک اینجوری میخواستیم، اب نداره. این جوان رو به عنوان کارگر خونش رو نگه داشتن. خب پسر امام، نسل پیغمبره، تقواش، تدلنش، پاکیش اونقدر این خانواده رو جذب کرد. پس از مدتی پیشنهاد کردن که میخواییم داماد ما بشید، دختر رو بهش دادن. یه اولادم پیدا کرد، دختری 3-4 ساله. 4-5 سال گذشته خونه این خانواده است. در این فاصله هم ظاهرن امام کاظم علیه السلام رو شهید کردن، امام رضا رو هم به عنوان تبعید به خراسان بردن. این هنوز خفقان به گونه ایست که نه به صاحب خونه خودشو معرفی کرده، نمیتونه برگرده مدینه، بیمار شد، حال احتضار، رو به قبله کشیدن، داره از دنیا میره. پدر زنش، مادر زنش، زنش و دخترش دور رخت خوابش نشستن، رو به قبله داره جون میده. میگه آخه تو داری از دنیا میری، نمیخواستی به ما بگی کی هستی؟ اگه این دخترت بعد خواست فامیلای شوهر پدرشو بشناسه چی بگیم؟ گفت چشم وا کرد، گفت من پسر موسی بن جعفر بودم. بی اختیار این خانواده زدن تو سرشون، شیعه بودن. ای وای، تو پسر امام ما بودی، این مدت به عنوان کارگر تو خونه ما کار کردی، چرا به ما نگفتی؟ گفت مظلومیت ما خانواده به گونه ایست که بنا بود اینجوری مخفی نگه داریم، اما حالا یه خواهش از شما دارم. شما به من خدمت کردید، من پیش جدم رسول خدا و علی مرتضی از شما حمایت میکنم، اما این خواهشو دارم بعد از مرگ من این دختر رو منو ببرید مدینه، مادرم چشم انتظاره. میگه پس هیچ از من خبر، امکاناتی این زمان که نبود که رسانه ها و تلفن و نامه و چیزی خبر بدن، نمیدونه من زندم یا مرده. به مادرم بگید که این فرزند منه و من از دنیا رفتم، دیگه منتظر من نباشه. نشانشم اینه که خون پیغمبر در رگهای این دختر جاریه. سر محله بنی هاشم که رفتی دختر رها کنید، خودش خونه ما رو پیدا میکنه. از دنیا رفت، این رو دفن کردن. ایام حج شد، این پدر بزرگ این زن و دختر رو با خودش برد مکه، از مکه برگشت اومد مدینه. سر محله بنی هاشم که رسید، دید دختر میگه که بابا من این طرف رو یه جور دوست میدارم به یه حالت دیگه ای. دختر آزاد گذاشت دنبالش، اومد به یه در خانه ای رسید، دید از داخل خانه صدای ناله ای به گوش میاد. خوب که گوش داد، مادر قاسم همسر امام داره از فراغ پسرش نغمه سرایی میکنه. در زد، یکی اومد در وا کرد، تا در وا کرد چشمش به این دختر 4 ساله افتاد، گفت به خدا بوی قاسم من اومد، این اصلا عجیب شبیه قاسم منه. اجازه خواستم قضیه رو بهش گفتم، گفتم بله این دختر قاسم شماست و او غریبانه و مظلومانه در قربت به عنوان یک کارگر جان سپرد. این گونه عمل کردن در تاریخ آقایون خانوما. یه تیکم بگم، ابن ابی الحدید معتزلی، شیعه‌ام نیست، اینو از من شنیده اید، ولی بگذارید امشب باز بگم. دلتون بشکنه با دل شکسته امشب دعا کنیم که خدایا یک در ما انسانها بازگشت به مکتب علی رو ایجاد کن. از اون طرفم عنایت شامل بشه امام زمان رو به ما برسون که ما شاهد اون جامعه ایدئال الهی باشیم انشاءالله. ابن ابوالحدید میگه اوج خفقان از زمان معاویه تا عمر ابن عبدالعزیز 60 سال طول کشید. سب و لعن علی بالای منبرها، کارو به جایی رسوندن شیعه های علی وقتی به هم دیگه میرسیدن جرأت نمیکردن بگن علی، میگفتن ابو زینب، پدر زینب. اگه میگفتن منظورتون از ابو زینب کیه، میگفتن فلان زینب، زینب همسایه‌مون، نه زینب دختر علی، که اینجوری رد گم کنه. میگه پدر پیرمردی داشت از دنیا میرفت، آخرین لحظات حیات گفت همه از اتاق من برید بیرون. ابن ابوالحدید می نویسه پسر بزرگم بیاد، یک راز مگوی دارم میخوام بی پسرم بگم. خب حالا شاید قرضی داره، شاید بدهی داره، شاید یه چیزیه، یه مطلبیه. همه از اتاق رفتن بیرون، پسر اومد کنار بستر پدر. پسرم بیا نزدیکتر میخوام بهت بگم. چیه بابا جون؟ پدرم 40 سال من با مادر تو زندگی کردم، جرأت نکردم بگم شیعه علی ابن ابی طالب، ترسیدم گزارش رد کنه. حالا که دارم میمیرم بهت میگم من شیعه بودم، حق با علی و آل علیه. یه جوری پدر اینو تو نسل ما به بقیه برسون. اینو گفت و از دنیا رفت. پسر اومد در رو وا کنه خارج بشه، دید مادر پشت در نشسته. گفت مادر پدر مرد، عکس العملی که از مادر انتظار داشت ندید، تعجب کرد. مادر شوهرت بود، متأثر نشدی؟ بغض مادر ترکید، دست به گردن پسر شروع کرد های های گریه کردن. گفت پسرم 40 سال با پدر تو زندگی کردم، جرأت نکردم به او بگم من شیعه علی ابن ابی طالب، ترسیدم گزارش رد کنی. یک همچو جوی برای علی و آل علی درست کردن. علی رو 25 سال خون به دلش کردن. بعد از 25 سال 5 سالی هم که ظاهرن اومدن گفتن علی تو رو میخواییم، کاری کردن که این 5 سال کراراً علی بگه خدا منو از این مردم بگیر. بعد از امیرالمؤمنین با امام مجتبی چه کردن؟ کار به جایی رسوندن که تو مسجد النبی معاویه بالای منبر، امام مجتبی پایین سب و لعن علی میکنه. با امام حسین چه کردن؟ وقتی اوج محک تجربه امام خواهی روز عاشورا معلوم شد 72 نفرن، 18 تاش از بنی هاشمن، یه عده‌ام پیر مردای زمان پیغمبر، یه عده‌ام جوونا. اما اونی که دلش جذب ولایت میشه چجوریه؟ اینم برای جوونا اجازه بدید امشب بگم. جوونای عزیز، بیایید امشب با علی اکبر امام حسین پیمان ببندید. بیایید امشب گیسوانتون رو به گیسوان علی اکبر پیوند بزنید. به خدا ضرر نمیکنید، تو دنیام خیر میبینید، تو عقبام معلوم. یه جوون 14-15 ساله است، امام حسین علیه السلام از مکه حرکت کرده، حجش و نیمه کاره گذاشته بیاد بره کربلا. تو راه این جوان با پدر مادرش تو مزرعه مشغول کارن، یه وقت دیدن یه کاروانی داره میاد، عجب زوده، هنوز حجاج نبود به این زودی برگردن. جاده تا اون مزرعه یه کمی فاصله داشت. پدر به این جوان گفت بابا جون برو کنار خیابون ببین اینا کیان، چرا زود برگشتن، چی شده؟ پسر دوان دوان اومد کنار جاده، دید یک کاروان مؤدب موقر خیلی با آرامش و وقار دارن حرکت میکنن. و هر کی میگه شما کی هستید از کجا میایید، مؤدبانه نفر آخر رو اشاره میکنن، از آقا بپرس، از آقا. نشون میده خود ابی عبدالله علیه السلام پشت سر همه حرکت میکرد، صبر کرد تا آخری برسه. آقا سوار بر مرکب، تا از دور جوان رو دید قبل از این که جوان چیزی بگه سلام کرد به جوان. این سلام حضرت، خدایا تو رو به حق امام حسین علیه السلام، تو رو به حق امام زمان علیه السلام، یک شعاییم از این نور ولایت امشب به قلب همه این جمع ما بتابان. این سلام دل جوان رو گرفت، جاذبه ولایتی برقرار شد، شعای نور الهی به قلبش تابیدن گرفت، چنان مات و مبهود حضرت شد، همینجور نگاه به حضرت میکرد، حرف نمیتونست بزنه. حضرت فرمود جوان من حسین پسر پیغمبرم، حجم و نیمه کاره رها کردم، تا دارم میرم به سمت کوفه، برو به خانوادت بگو دوست دارید با من بیایید بفرمایید، من دارم میرم. اینو فرمود و رد شد. جوان نمیتونه برگرده، نمیتونه بره، نمیتونه حرف بزنه، واستاده نگاه میکنه و گریه میکنه. پدر دید کاروان رفت، پسرم حرکت نمیکنه، اومد جلو دید پسر واستاده نگاه میکنه و گریه میکنه. به اقتضای فرهنگ خودشون خیال میکرد به پسر توهینی کردن، عصبانی شد، رفت شمشیری بیلید چیزی برداره دنبال کاروان، به پسرم چه کار داشتید؟ پسر زبانش باز شد، گفت نه پدر، ای حسین پسر پیغمبر بود، دلم رو برده. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم و این مهر بر که افکنم؟ بابا گریم اینه که اجازه میدی من با اینا برم یا نه؟ پدر گفت بابا جون برو. مادر اومد گفت که چرا ما نریم؟ مادرم پدرش رو تحریک کرد، مادر و پدرم حرکت کردن. روز عاشورا غیر از ام وهبه، یکی دیگه از اونایی که نوشتن اینه، سر این پسر رو جدا کردن، انداختن به طرف خیام ابی عبدالله. مادر اومد این سر رو برداشت، نگاهی کرد، پرتاب کرد به طرف دشمن، گفت سری رو که در راه خدا داده این پس نمیگیریم. یک ارتباط بلایه، امشب اینو از امام زمان بخواید، امشب بخواید امام زمان از جانب معشوق اگر کشش یک جاذبه نباشه، کشش نباشه، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اما کشش اونام حساب داره. ابن الحسن به جان مادر زهرا، امشب شعاری از نور ولایت علویه مطلقه الهیه حجتیه رو بر قلب ما بتابان و جامی از شراب ولایت الهیه رو به کام ما بریز. وقت زندگی زندگی دیگریم، به چی دل خوش کنیم تو عالم؟ والله اونهایی که دلشون رو به ولی الله میدن، اونهایی که ارتباط قلبی با ولی الله پیدا میکنن، هیچ چیزی براشون جاذبه و زیبایی و شیرینی نداره مگر این که در مسیر او باشه. و جامعه ایدئال جامعه ایست که دل الهی شده باشد. دل الهی ارتباط با اولیای الهی میخواد. اون وقت ما بیایم اینجا مثلا مشکلات دیگری در این زمینه، بله مشکلات اقتصادی در دنیای امروز مطرح، مشکلات سیاسی مطرح، مشکلات اجتماعی مطرح، همینا رو توجه دارم، اما اگه فرصت باشه تک تک ارتباطشو با این بحث عرض خواهم کرد. فقط به عنوان نمونه عرض میکنم، اگر کسی ارتباط پیدا بکنه با ولی الله مطیع میشه. ما امر و نهی خدایی رو کافی میدونیم یا ناقص میدونیم؟ امام صادق علیه السلام فرمودن والله اگر با خمس فقر از زمین ریشه کن نمی شد خدا بیشتر از خمس مقرر می کرد. یعنی چی؟ صیغه قسم هم داره امام صادق می فرماد والله اگر با خمس فقر ریشه کن نمی شد خدا بیشتر از خمس مقرر میکرد. چرا فرمودی یک پنجم رو بدن، نفرمودی یک چهارم، نفرمودی یک سوم، نفرمودی یک دوم؟ آبادی میخانه ز ویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست، حکم خدا تمام و تمت کلمت و ربک صدق و عدلا، اون چه لازمه سعادت ماست باید نباید. یه حدیث از علی بخونم سلام الله علیه جنبندی کنم، ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه اراد ان یکون علی آداب رفیعه و اخلاق شریفه و علم لم یکون کذلک الا بان یعرفهم ما لهم و ما علیهم و تعریف لا یکون الا بالحلال و حرام. تمام کردم این حرف رو. میگه خدا وقتی انسان را آفرید، اراده خدا، اراده تشریعی خدا بر اینه که این انسان آداب ارزنده، اخلاق شریف، انسان باشه، جامعه انسانیت داشته باشه. گفتی شیخ با چراغ همی گرد شهر گشت، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتیم که یافت می نشود گشته ایم ما، گفت آن چه یافت می نشود آنم آرزوست. خدا انسان خلق کرده سلمان بشه، ابوذر بشه، مقداد بشه، عمار یاسر بشه، اویس قرنی بشه، جابر جعفی بشه، مفضل بشه، زراره بشه، ابی بصیر بشه. این انسان‌های رشد یافته در طول تاریخ اسلامی که بعضی خودشون نشون دادن، خدا میدانه نمیشود مگر اون که علی میگوید، مگر اون که به این انسان معرفی کند، بشناساند. ما لهم و ما علیهم، چی به نفعشه چی به ضررشه. و تعریف لا یکون الا بالحلال و الحرام، اینا رو همه رو تو حلال و حرام قرار داده. اگر بشر یک، پذیرش حلال و حرام خدا رو داشته باشه، دو، مجری واقعی حلال و حرام خدا که ولی الله پذیرش داشته باشه، قطعا همه مشکلات حله. ولی مادامی که ریشه را بهش نپردازیم، هر چه بخوایم، آقا یک نهر آبیست، از اون سرچشمه لجن و گل و لای و فضولات دارن توش میریزن. من یه دستگاهی تصفیه کوچولوی آوردم کنار رودخونه گذاشتم، به اندازه یه اینچ آب رو دارم تصفیه میکنم. سرچشمه رو باید درست کنیم. سرچشمه کجاست؟ بازگشت مردم به دین، بازگشت مردم به خدا، بازگشت مردم به اولیای الهی، پیمان بستن با اولیای الهی، زمینه را برای پذیرش ایجاد کنند. ما چقدر پذیرش الان در سطح زندگی شخصی خودم دارم؟ در دوران غیبت به چه کیفیت؟ انشاءالله یه مقداری این بحثو فردا شب اگر عمری بود تکمیل میکنم، دیگه امشب داره طول میکشه، اجازه بدی جنبندی کنم. پس ما اعتقادمون این است، دین ما نقص نداره، نسخه کامل رو خدا به ما داده، ولی برای اثر بخشی نسخه شرط گذاشته، شرطش رو پذیرش اولیای الهی قرار داده و بعد از پیغمبر با کمال تأسف این پذیرش نسبت به اولیای الهی تو مردم وجود نداشت و دودش تو چشم مردم رفت و از اسلام تا به اینجا کشیده شد. چگونه پذیرش نشون بدن در جامعه‌ای که یه دختر پیغمبر باقی گذاشت به نام زهرا سلام الله علیها، دستش رو در حضور مردم بوسه میزد. پدر چرا دست فرزند رو ببوسه؟ میخواد نشون بدی حساب معمولی نیست. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها. در جامعه‌ای که علی رو به رخ مردم میکشه، میگه اغزاکم علی، اعلمکم علی، اعدلکم علی، اتقاکم علی، این همه معرفی میکنه، اما کار به جایی برسد که اسما میگه یه وقت امیر المؤمنین کنار بستر زهرا نشسته بود، بچه هم نشسته بوده. زهرا چشماش دوخ به علی، گفت علی جان راست میگن از خونه میری بیرون سلام بد نمی کنن، علامان و غل. امیر المؤمنین فرموده باشن زهرا جان نه اینکه سلام به من نمی کنن، جواب سلام من هم دیگه نمیدن. اسما میگه یه وقت دیدم زهرا سلام الله علیها، فرمود اسما آب بیار وضو بگیرم. خدایا چه مناسبتی داره بین وضو گرفتن و به علی؟ البته توجه داری سلام بکنن نکنم، مگه برای علی مهمه؟ فرهنگ جامعه رو میرسونه، دوست و دشمنش رو از هم تمیز نمیدن. کار به جایی رسیده که اگر گوسفند برای فرار از گرگ باید به چوپان پناهنده بشه، ولی کاری کردن از چوپان میگریزه به گرگ پناهنده میشه. این جز ذبح شدن کار دیگه ای نداره، جز از بین رفتن کار دیگه ای نداره. اسما میگه زهرا فرمود آب بیار، من دوان دوان رفتم آب آوردم. زهرا وضو ساخت، رو به قبله نشست. بچه ها بیایید پشت سر مادر بشینید، میخوام دعا کنم. خب علل قاعده ذهن انسان خطور میکنه، زهرا میخواد دعا کنه که خدایا به من شفا بده، حالا که علی تنهاست من پشتیبان و حامی علی باشم. اما وقت بچه هم با ذوقی اومدن پشت سر زهرا نشستن، این دست رو به آسمان دراز کردن تا خواستن آمین بگن مادر الان دعا کنه چی میگن، دیدن زهرا به خدا عرضه داشت الهی اجل وفاتی سریعا، خدایا دیگه مرگ زهرا رو سریع برسون. خدایا زهرا میگه مرگ منو برسون، علی میگه خدای من از این مردم بگیر. امام مجتبی بارها در مدینه در دوران خانه نشینی میاد کنار قبر پیغمبر، میگه یا رسول الله ببین با ما چه کردن. امام حسین میگه ولل حیات مع الظالمین الا برما، من از این زندگی بیزارم، و من در چنین شرایطی مرگ رو میطلبم. امام سجاد علیه السلام حدود 20 و چند سال اشک بریزد، ناله سر بدهد، به این کیفیت به بچه 6 ماهه میرسه گریه میکنه. آب دارن مینوشن، لیوان آبی دست کسی، آقا نگاه میکنه گریه میکنه. چون گفته شده من میگم وگرنه زبانم نمیگرده. گوسفندی رو دارن ذبح میکنن، آقا میاد جلو واسه میگه آبم دادید به این گوسفند؟ میگن بله. بعد آقا واسن های های به گریه کردن، آقا چرا گریه میکنید؟ آی مسلمونا گوسفند رو هم آب میدن ذبح میکنن، اما میدونید که بابای ما رو لب تشنه بین دو نهر سر بریدن. امام باقر و امام صادق چه خون دلها که نخوردن، یک بحران کوتاهی وقت دادن به امام صادق کلاس گذاشت، از گوشه و کنار عالم شاگردا سرازیر شدن پای درس امام صادق علیه السلام، اما کارو به جایی رسوندن امام محدود تو خونه در رو به روش ببندن، یه بنده خدایی از راه دور اومده از امام سوال بپرسه، میگن در خانه امام بسته است، یه طبق خیار برمی‌داره به عنوان خیار فروش، میگه آقا میخوام خیار بفروشم، دم در خانه امام به بهانه خیار فروشی امام بگه بیا تو میخوام میوه بخرم، سوالاتشو بخواد جواب بده. امام کاظم رو 14 سال به روایتی تو زندان نگه داشتن و کار به جایی رسیده که وقتی به سندی ابن شاهک سپردن، امام کاظم علیه السلام تو مناجاتش داره خدایا دیگه بس، دیگه جانم رو بگیر. امام رضا علیه السلام رو شب قدر، شب تبسل، من میخوام یه عرض ادبی به همه کرده باشم، این صورت رد میشم، توجه دارم ان شاء الله یکی از این بزرگواران عنایتی بکنن کارمون حله. امام رضا علیه السلام رو میخوان تبعید کنن، از مدینه داره حرکت میکنه، جمع شدن، حضرت میفرماد گریه کنید برای من. میگن آقا پشت سر مسافر گریه بده، میفرماد مسافری که امید بازگشتش هست، اما منی که میدونم دارم به مقتل میرم، میخواد اینجوری مردم رو توجه بده، مردم با فرزندان پیغمبر با اولیای الهی چگونه دارن عمل میکنن. امام جواد 3-4 ساله است، آقا فرمودن من میرم مکه عمل حج انجام میدم، از اونجا میرم ایران. امام جواد عجیب به امام رضا علاقه داره، امام رضا هم عجیب به امام جواد علاقه داره، لذا معروفه میگن شما اگر امام رضا رو به حضرت زهرا یا امام جواد قسم بدید حاجتتون نمیده. بذارید اینم تو پرانتز سریع، حاجای علامه اومدن سریع این رو بگم رد بشم که حالا تا ایشون هم برسن. یکی از خدام حرم امام رضا هر ساله ایام ولادت امام جواد 10 شب منزلش روزه دایر میکرد، 3 تا منبری تعریف میکرد، هر سه دعوت میکرد، هر سه تا میگفت راجب امام جواد صحبت کنید، به مدهان هم میگفت راجب امام جواد بخونید. گفتن آخه رازش چیه؟ گفت من آزاد شده امام جوادم. گفت چیه؟ گفت اون زمانی که تو صحن سقاخونه نهر آبی بود رد میشد، بعضی بزرگترها یادشونه، گفت من یه روزی اومدم تو صحن سقاخونه، دیدم 3-4 تا از این تیپ داشای شهر هندونه ای آوردن پاره کردن کنار رودخونه نشستن، دارن کنار این نهر آبی که توی صحن رد میشه دارن هندونه میخورن. گفتم مگه اینجا پارکه؟ اینجا حرم امام، صحن حرم امام، پاشید پاشید. یکی از اینا بهش برخورد، یه نگاهی به گنبد امام رضا کرد، گفت آقا ما نمیدونستیم اختیار خونه خودتم نداریم، ما که رفتیم خداحافظ. من با لگد زدم پوست هندونه رو انداختم تو آب. شب خواب دیدم، دیدم امام رضا علیه السلام تشریف آوردن، یکی یکی زائرینشون رو دارن جایزه میدن، صله میدن. به من که رسید فرمود فلک بیارید میخوام این رو تنبیه کنم. گفتن چرا؟ گفت امروز به یه زائر ما توهین کرده. یه وقت آقا امام جواد اومدن فرمودن بابا میشم من خواهش کنم ایشون رو ببخشی؟ امام رضا فرمود من به خاطر امام جواد اینو آزاد کردم. یا امام رضا تو رو به خاطر امام جواد امشب ما رو هم از بند گناه و اسارت نفس آزاد کن. امام رضا امام جوادشو خیلی دوست داره، فرمود با امام جوادم میام مکه. اعمال حجشون انجام دادن، عمره رو طواف کردن، اون لحظات آخر فرمودن جدایی این پدر پسر مشکله، فرمودن که بچه رو میدم به یکی از این اطرافیا، شما از در دیگه پسر رو ببرید، من از در دیگه که فراغ ما یه مقداری کمتر باشه. نقل شده تو تاریخ
اون خادم حضرت میگه من وقتی خواستم امام جواد از آغوش امام رضا بگیرم، پدر گریه میکرد، پسر گریه میکرد. وقتی امام از در دیگه رفت، من از در دیگه. بچه که تو بغل من بود سرشو برگردوند به طرف پدر. امام رضام که داشت میرفت سرشو برگردونده بود. اونقدر این پدر و پسر هم دیگه رو نگاه کردن تا از دوتا در ما جدا شدیم. دیگه ندیدن تا عباسلس میگه امام رضا علیه السلام از پیش مأمون برگشت. فرمود فرش حجره رو جمع کنید، میخوام مثل جدم حسین غریبانه جام بدم روی زمین خالی. در حجره رو ببند. من توی حجره بودم، یه وقت دیدم یه آقازاده خردسالی وارد شد، سر امام رضا رو به دامن گرفت. گفتم آقا از کجا آمدی؟ گفت خدایی که منو از مدینه به خراسان آورد از در بستم میتونست داخل کنه. خود امام جواد را در سن 25 سالگی سم دادن و بدنش رو 3 روز پشت بام تو افتاب گذاشتن. امام حادی و امام عسکری رو محاصره کردن تا نوبت به امام زمان علیه السلام برسه. یک نمونه عرض کنم، در روایات این گونه وارد شده، فردای قیامت یه مختصری از لحظه از اسب زمین افتادن ابی عبدالله روز عاشورا تا لحظه‌ای که سر از بدنش جدا کنن نشون میدن، همه از هوش میرن. در دوران غیبت هر روز صبح و شب این صحنه رو به امام زمان نشون میدن، مظهر صبر خدا امام زمان علیه السلام. لذا هر شب جمعه میاد کنار قبر جدش امام حسین علیه السلام، جدا کی خدا اجازه بده من برخیزم و این مظلومیت ها رو تمام کنم و پایان ببخشم. و 1000 و اندی سال فرزند برومند علی امام زمان علیه السلام در پس پرده غیبت. اما اون چه که دل حضرت رو می آزاره، حضرت منتظر آمادگی ماست، اما وقتی امشب پرونده اعمال 1 ساله منو پیش امام زمان می برن، من این که دم می زنم یبن الحسن، امام زمان پرونده من سیاه، و امام زمان علیه السلام گریه می کند چرا سیاهان ما اینجوری هست. اما امشب میگیم یا ابن الحسن به جان مادر زهرا، ما اومدیم آشتی بکنیم. آقا یک مطلبی رو یک جوونی قبل از شروع صحبت به من گفت، خدا میدونه مثل این که منو آتش زد. گفت یه دوست من اهل جلسات دینی نبوده، 2 شب اومده اینجا ولی پشت در مونده، تو جلسه نیومده. گفته من روم نمیشه تو جلسه بیام، میخوام پشت در بمونم. من میخوام از زبان اون جوان امشب به امام زمان عرض کنم یا ابن الحسن، ما اومدیم سرمونو به در خانه رحمت تو بکوبیم. شب دعاست، شب توسله، شب توبه است، شب انابه است. میخوام بگیم اشتباه کردیم، ما اگه سر به جای دیگه ساییدیم امشب میخوایم بیایم یه جوری در رو به روی ما باز کنی که ما بفهمیم ما رو راه دادی، تا به این صورت آرامش ما پیدا کنیم و انشالله ادامه بدیم. اما امام زمان علیه السلامم امشب من تصور میکنم نجف باشه. رفقا 1-2 هفته قبل یه سریشون از کربلا برگشتن، یکیشون زنگ زده بود منزل ما، من دیدم خانم پشت تلفن خیلی منقلبه، میلرزه. من چی شده؟ گفت برای من تعریف کردن، همین که وارد ایوون امام امیرالمؤمنین شدیم دیدیم که سینه خیز از تو ایوون دارن این ایرانی ها میرن تو حرم امیرالمؤمنین. آقا یا امیر المؤمنین، ما امشب میخواییم با پای دلمون بیایم کنار حرم امیر المؤمنین. اول برای مظلومیت خود علی گریه کنیم، بعد برای مظلومیت فرزندش امام زمان گریه کنیم، بعد برای گرفتاری ها و تیرگی ها و سیاهی قلبمون گریه کنیم و علی و امام زمان رو واسطه قرار بدیم در پیشگاه خدا که این قلب ما صفایی پیدا کنه و ارتباطی با اولیای الهی انشاءالله پیدا کنیم. کدام علی؟ علی که تمام عمرش رو زخم زبان و درد و رنج و غم که یه نمونه میگم میگذرم
در عرب رسمه وقتی کسی ستمی به او شده تو کوچه ها را میفته و بلند داد میزنه، میگه آیا کسی نیست داد من مظلوم رو به ستانه؟ همین ابن ابوالحدید معتزلی می نویسه یه روزی امیرالمؤمنین تو خونش نشسته بود، یه عربی تو کوچه های مدینه داد می زد آیا کسی نیست داد من مظلوم رو بستانه؟ یه وقت علی در اتاق حیاتش رو وا کرد، سرش آورد بیرون، گفت بیا با هم فریاد بزنیم. از طرف منم داد بزن. من تصور میکنم علی جان اونقدر مظلوم بودی حتی داد نمیتونستی بزنی، چون نهج البلاغه یه خطبه ای داره، من از اونجا میگم، از خودم نمیگم. امیرالمؤمنین یه خطبه خونده، وای حق مرا ستوندن، یکی پا میشه میگه علی چقدر حریصی به خلافت، حضرت میگه منی که حقمو دارم میستانم منو حریص میگید، اما اونایی که حق مسلم منو از من گرفتن چرا نمیگید حق منو بستانن؟ این مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام با یک اشاره، اما مظلومیت فرزندش امام زمان علیه السلام. گوش شب عید غدیری بود، یه نویسنده معروفی از علمای شیعه میگه امام زمان علیه السلام رو در عالم خواب دیدم، دیدم زانوی غم بغل کرده و گوشه ای نشسته است. عرض کردم یا ابن رسول الله، آقا جون شب عید شما خانواده است، شب عید غدیره، چطور امشب شما ابسورده اید؟ یه وقت دیدم آقا شروع کردن های های بگریستن، فرمودن مگر بعد از بیت الاحزان برای ما عید باقی ماند؟ بیت الاحزانی که قلب امام زمان علیه السلام رو سوزنده و اون دردی که بیشتر از همه، اجازه بدید این رو عرض بکنم، دیگه امشب کافی باشه بریم سراغ دعا و توسل انشاءالله. میگن نالهی که امام زمان مرتب سر میده، میگه جدا یا ابی عبدالله نبودم روز عاشورا کمکت کنم، حالا برای مصائب تو اشک میریزم، کدوم مصیبت از همه سوزناکتر؟ مصیبت وداعی شما. اجازه بدید با یه مقدمه کوتاه بگم، طولش نمیدم. شما اگر یک سفر، عنایت بکنید چی میخوام عرض کنم، یک سفر حتی خوب مثل انشالله سفر کربلا، مثلا امشب بیان به شما بشارت بدن، مژده بدن آقا 20 روز دیگه براتون جور شده، میخواهید برید کربلا، میاد تو خونه دختر 5 ساله 6 ساله 7 ساله 10 ساله داشته باشید، پسر 7 8 ساله داشته باشید، میگید خانم کار ما جور شده 20 روز دیگه عازم کربلاییم، این دختر چگونه نگاه میکنه؟ منم میام یا نه؟ فرض کنید میگید نه، حالا این سفر شما هستید، میگه خب چقدر طول میکشه؟ خیلی طول میدید؟ نه حالا دو هفته است، 10 روز 15 روز میام، نگران نباشید. این بچه از امروز همین جور مضطربه تا 20 روز بعد. شب اون 20 روزه که تموم شد، صبح میخواید حرکت کنید، بچه نمیخوابه، میاد اینجور کنار شما نشسته نگاه میکنه، چمدون میخواید بگیرید نگاه میکنه، بابا جون بخواب حالا من صبح بیدارت میکنم، میگه نه خوابم نمیاد، میبرید اصرار میکنید تو اتاق استراحت کنه، میخوام دل توجه به یک مظلومیتی پیدا کنه، انشالله با دل شکستگی بریم در خانه خدا. دختر میبرید تو اتاق آرامش بکنید، میبینید آروم آروم صدای گریه از اتاق میاد، میرید دم در، چی شده بابا جون؟ بچه اشکاشو پاک میکنه، شما متوجه نشید، وقتی متوجه شدید میگه آخه دلم تنگ میشه، نامم میدید؟ تلفنم میکنید؟ میگه به عمو سپردم، به دایی سپردم، مادر بزرگ سپردم، پدر بزرگ سپردم، سر به شما میزنن. با وجود این وقتی صبح میخواید از دختر جدا بشید، گریهش رو میتونه نگه داره. حالا عصر عاشورا کربلا رو در نظر، یه وقت امام حسین علیه السلام اومد پشت خیمه ها، زینب، سکینه، رباب، رقیه، علیکن من السلام، منم دارم میرم، سفر سفر مثل سفر خوشی که گفتم نیست، سفر مرگ، سفر شهادته. دختر خرسال ابی عبدالله اینجا با بابا چه حالتی باید داشته باشه؟ آیا این مصیبت قلب امام زمان علیه السلام را آتش نزده؟ لذا امام حسین وقتی اومد گفت داره که این زن و بچه دور ابی عبدالله رو گرفتن، هر کس به زبانی اشک میریزد، زینب خیلی بیتابی میکنه، ابی عبدالله به هر زحمتی زن و بچه رو آرام کرد، اینا رو تو خیمه نشوند، ودای اولی به سمت میدان بیاد، یه چند قدمی که برداشت یه صدای آرامی به گوشش اومد، برگشتید زینب میگه مهلا مهلا یبن الزهرا
اسم زهرا برده شد، قلبا رو دگرگون میکنه. ابی عبدالله برگشته باشن، خواهر چی شده؟ داداش یه وصیتی مادرم کرد، اونو نتونستم انجام بدم، خواستم دور از چشم بچه ها. مادرم گفت روز عاشورا لحظات آخر از طرف من زیر گلوی حسین رو ببوس. امام حسین خم شد، زینب زیر گلوش رو ببوسه. این خواهر و برادر دست در گردن هم و ناله میزنن. یه وقت دختر خرسال اومده باشه، عمه جان عمه چرا زیر گلوی بابامو بوسیدی؟ اما این دختر خودشم بوسید. کی کجا؟ وقتی روز 11 محرم شد، خواستن کاروان رو از کنار قتلگاه بیارن که اینا رو بیشتر اذیت کنن. میگه یه وقت دیدیم این زن و بچه از روی اسبها مثل برگ پاییزی فرو میریزه، هر کس یه بدنی رو در بغل گرفت. زینب اومد کنار گودال قتلگاه، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، بدن بی سر ابی عبدالله رو در آغوش گرفت. دختر 3 ابی عبدالله اومد، عمه جون بدن کیه؟ گوه حق داری نشناسی، چون بدن رو یا به سر میشناسن یا به لباس میشناسن. دخترم بدن بابات حسینه. دختر 3 ابی عبدالله میگه منم اومدم خواستم بابامو ببوسم، لبامو گذاشتم رو گلوی بریده بابام، دیدم از گلوی بریده بابام این صدا برخواست: شیعتی مهما شربتم از بمائن فذكروني ان سمعتم بغريب او شهيد.